یکی اونه که وابسته به انسولین هستن، یعنی اینا انسولین تزریق میکنن، زرق میکنن روزانه. در پزشکی و در طب ای توصیه میشه که کسایی که انسولین مصرف میکنن به خاطر ای که او سیستم بدنشان به طور منظم و دقیق کنترل شوه، توصیه میکنن که اینا نمیتونن روزه بگیرن.
بله.
مگر اینکه یک موارد استثناء وجود داشته باشه، طبق نظر پزشک متخصص معالج، متخصص معالجشان شرایط کنترل دیابت و قند خونشان قسمی باشه که با امی دو وعده انسولین زرق کردن کنترل باشه، در طول روز دچار مشکل نشوند، دچار افت قند و هایپوگلایسیمیا نشوند، مشکلاتی که میتونه بسیار خطرناک باشه برای سلامتیشان، برای وجودشان، برای صحتشان. اگر نمیشه او با نظر دکتر معالج اینا میتونن که روزه بگیرن، ولی معمولا اینا نمیتونن روزه بگیرن. ولی اونایی که قرص میخورن، اونایی که با تبلت و قرص دیابت برای معالجیشان قند خود کنترل میکنه، اینا میتونن روزه بگیرن، به شرطی که باز با نظر دکترشان رژیم غذایی خود، برنامه غذایی خود کنترل شده مصرف کنن، دوای خود از سر موقعی به موقع افطار و سحری استفاده بکنن و در طول روزم ثابت شوه برای اینا که ما دچار مشکل نمیشم. آب فراوان بخورن، چون میفهمین کل ما شما از جمله دیابتی ها باز فوق العاده به آب نیاز دارن که به اندازه کافی باید به بدن اینا، به گرده ها و کلیه هایشان و کل وجودشان آب کافی باشه. اینا اگر میتونن رعایت کنن میتونن روزه بگیرن. و نقطه دیگه ای که بسیاری از دیابتی هایی که قرص و تابلت میخورن و انسولینی نیستن، یعنی انسولین زرق نمیکنن، از روزه گرفتن سود میبرن. یعنی بله. قندشان اگر در پیش از روزه کمتر کنترل بوده، خوب کنترل نبوده، دمای روزه اینمی گرسنگی و غذا نخوردن از صبح تا شب اینمی باعث میشه که قندشان بسیار خوب کنترل شوه. برای همین دیابتی هایی که مصرف قرص و تابلت دارن، اینا میتونن با نظر دکتر خود با رژیم مناسب اصلا روزه را بگیرن به عنوان یک چیز مفید برای سلامتیشان.
بله. و خدمت شما عرض کنم، خب بیماران دیگه هم داریم، کسایی که فشار خونشان بالاست، کسایی که بیماری قلبی دارن، کسایی که بیماری کلیوی دارن. من تک تک سوال نکنم با توجه به وقت کمی که داریم دکتر.
ما باز راجع به همه اینا ما یک نقطه رو بگیم که همه این افراد باید پیش از ماه مبارک رمضان با دکترای معالج خود مشورت بکنن. او کسی که هایپرتنشن یا فشار خون داره، فشار خون بالا داره، این آدم اگر نیاز باشه که در روز دو وعده یا سی وعده در وقت‌های منظم باید دارو بخوره، دوا بخوره، یا آدم روزه از گردنش ساقط است در شرایط بیماری. بیماری قلبی که مخصوصا اونایی که اپریشن و عمل جراحی قلب کردن و دوای خاصی باید بخورن، مشکلات عروق قلبی دارن، اینا باید اگر لازم است که منظم دوای خود بخورن، به خاطری که خطر بسیار میتونه جدی باشه اگر دوای خود منظم نخورن سر وقت، اینا باید دوای خود بخورن و روزه از گردنشان ساقط است. اونایی که مشکلات گرده و کلیه دارن، اگر کلیه هایشان سنگساز است، بسیار قوی و بسیار جدی، یا بعضی بیماری های دیگه که در کلیه هست، که اینا باید برای سلامت خود مرتب با نظر دکتر خود دوا و درمان لازم صورت بتن، اینا هم باید با نظر دکترشان دوای خود ادامه بتن و به هیچ وجه روزه گرفتن نباید مانی ایشوه که اینا دوای خود نخورن و از اون طرف سلامت و صحتشان و زندگیشان خدای نخواسته به خطر بیفته و مشکلات برایشان به وجود بیاره. اینا توصیه های عمومی و کلی طبی و دکتری است.
بله. خب دکتر، ما حدودا یک دقیقه زمان داریم، من یک سوال خیلی سریع مطرح بکنم. کسی در طول ماه مبارک رمضان دچار بیماری عفونی میشه، با شما مراجعه میکنه، تابلت براش تجویز میکنین هر 12 ساعت، بعد استنباطیه که خب دو بار در روز باید بخورم دیگه، بعد از افطار میخورم و زمان سحر میخورم، روزی خودم میگیرم.
بسیار وقتا میشه این کار انجام بتن. درسته او فاصله یک 8-12 ساعت نیست، 8 ساعت است مثلا، یا 8-9 ساعت است، ولی میتونم اول افطار یک کمی که غذا خورد قرص خود و دوای خود استفاده کنه و آخر سحری استفاده بکنه. میتونیم به خاطر ارزش روزه این رعایت بکنیم که پروانه داره 12 ساعت فیکس و دقیق نباشه، همین افطار و سحری استفاده بکنن اینش، مگر اینکه خدای نخواسته موارد بسیار استثنایی باشه که اون دکتر میگه برش، ولی کم داریم. میشه در این دوادی افطار و سحری استفاده بکنه، ان شاء الله خوب میشن.
با پزشکا هم میتونیم توصیه بکنیم که اگر بیمار شما با دو بار در روز قابل درمان هستن، دیگه داروی تجویز نکنین که سه بار در روز استفاده کنن.
بسیار نقطه مهم است که ما اگر میتونیم یک مریضیش با یک وعده دوا دادن یا با دو وعده دوا دادن خوب کنیم، دوایی که باید سه وعده یا چهار وعده مصرف شوه از او دوا استفاده نشوه.
بسیار سپاسگزارم.
زنده باشی.
خدا نگهدارش. میشه. همچنان در خدمت شما عزیزان شنونده هستیم با برنامه امروز زربان از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. امیدواریم که برنامه ما تا اینجا مورد توجه و استفاده شما عزیزان شنونده قرار گرفته باشه. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. @radiodari_mashhad آدرس ما در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام و فیسبوک هست و 0794-717144 در افغانستان و 3800-226 در ایران سامانه پیامکی برنامه است که شما دوستان میتونید سوالاتتون و پیشنهاداتتون و همینطور انتقادهای سازندهتون از این طریق با ما منتقل بفرمایید. دعوت میکنم که همچنان ما را همراهی بفرمایید با برنامه امروز زربان.
امروز دیابت از شایع‌ترین عوامل نابینایی در جهان شناخته شده است و به طور معمول افرادی که بیماری دیابت کنترل نشده دارند دچار این عارضه می شوند. عوارض چشمی بیماری قند می تواند به عروق خونی شبکیه آسیب جدی وارد نماید که رتینوپاتی دیابتی نامیده می شود. در این بیماری که به دلیل سطح بالای قند خون به وجود می آید، بخش خلفی چشم یعنی شبکیه آسیب می بیند. چنانچه این بیماری به موقع تشخیص داده نشود یا درمان نگردد، می تواند منجر به نابینایی شود. با این حال معمولاً سالهای زیادی طول می کشد تا رتینوپاتی دیابتی تا حدی پیشرفت کند که تهدیدی برای بینایی فرد ایجاد کند. برای به حداقل رساندن خطر این عارضه، مبتلایان به دیابت بایستی همواره مطمئن باشند سطح قند خون، فشار خون و کلسترول آنها همیشه تحت کنترل است. همچنین نوبت‌های غربالگری جهت مشکلات چشمی دیابت که توسط پزشک متخصص برای این بیماران تعیین شده است را در نظر داشته باشند. معاینه غربالگری سالیانه برای تمامی افراد مبتلا به دیابت بالای 12 سال توصیه می شود تا مشکلات مرتبط به دیابت در شبکیه در مراحل ابتدایی تشخیص داده شده و درمان گردند. از آنجا که این عارضه در مراحل اولیه علائم چندانی بروز نمی دهد، بدون معاینه قابل شناسایی نیست. با این حال علائم اولیه که بروز رتینوپاتی دیابتی از طریق بررسی نتایج عکس برداری مربوط به معاینه غربالگری برای مشکلات چشمی دیابت توسط پزشک قابل تشخیص است. هر فرد مبتلا به دیابت نوع 1 یا نوع 2 به طور بالقوه مستعد ابتلا به رتینوپاتی دیابتی می باشد. چنانچه مدت زمان طولانی به دیابت مبتلا باشید، سطح قند خون شما برای مدت زمان طولانی بالا بوده و تحت کنترل نباشد، مبتلا به فشار خون بالا باشید، کلسترول بالا داشته باشید و اینکه در دوران بارداری باشید. به محض اینکه هر کدام از این علائم را تجربه کردید، سریعاً به چشم پزشک مراجعه کنید و منتظر نمانید تا نوبت بعدی غربالگریتان فرا برسد. کاهش تدریجی بینایی، دیدن لکه‌های متحرک در مقابل چشم، دید مبهم و تار و احساس درد یا وجود قرمزی در چشم. این علائم اگرچه لزوماً به معنای ابتلا به رتینوپاتی دیابتی نمی‌باشند، اما باید جدی گرفته شوند.
خب از شما عزیزان شنونده هم بسیار سپاسگزاریم که با برنامه امروز زربان همراه بودید. خدا نگهدار.
ساعت 7 به وقت افغانستان، اینجا مشهد مقدس است، رادیو دری.
درخواست ایران از افغانستان برای همکاری بیشتر در مبارزه با مواد مخدر. درخواست طالبان برای افزایش همکاری رسانه‌ای با ایران. آصف دورانی: طالبان جرأت ندارن یک اینچ از خط دیورند عبور کنن. بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات می‌فرستیم بر محمد و آل محمد. عرض سلام و شب بخیر دارم حضور یکایک یک شما شنوندگان عزیز و ارجمند. من حسن زاده با اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با آخرین بخش از خبرها از نشرات نیمروزی رادیو دری. معاون وزیر داخلی ایران همکاری بیشتر حکومت طالبان در مبارزه با مواد مخدر را خواستار شد. علی اکبر پورجمشیدیان، معاون امنیتی و انتظامی وزیر داخلی ایران، امروز در نشست مشترک با معاون وزارت داخله در امور مبارزه با مواد مخدر حکومت طالبان در تهران گفت تحریم کاشت و خرید و فروش مواد مخدر در افغانستان اقدام بسیار خوبی است که میتواند با ترسیم یک راهبرد یک پارچه به نتایج بیشتری منجر شود. معاون وزیر داخلی ایران با اشاره به حضور حدود 4.5 میلیون مهاجر قانونی و حدود 2 میلیون مهاجر غیر قانونی افغانستانی در ایران افزود اراده ملت و دولت ایران بر تعامل بیشتر با ملت و دولت افغانستان و حل مشکلات دو جانبه است. پورجمشیدیان با اشاره به برخی مشکلات بین دو کشور به خصوص بحث حقابه ایران تصریح کرد. حقابه حق شرعی و قانونی ملت ایران است و با حل این مشکل میتوان در سایر حوزه‌های اقتصادی و امنیتی به نتایج بهتری رسید. ملا عبدالحق همکار، معاون وزارت داخلی طالبان در امور مبارزه با مواد مخدر، نیز با قدردانی از ایران بابت میزبانی از افغانستانی‌ها در چند دهه گذشته و امنیت برقرار شده پس از خروج آمریکایی‌ها در افغانستان اشاره کرد و گفت پیش از این در بسیاری از حوزه‌ها ناامنی وجود داشت و فساد در افغانستان گسترده بود، اما خوشبختانه امروز مسئولان دولتی در افغانستان در حال خدمت به مردم هستند. وی با اشاره به همکاری‌های کابل و تهران در حوزه مبارزه با مواد مخدر افزود مواد مخدر در شرع اسلام حرام است و طالبان به حکم شریعت ملزم به مبارزه با آن است. رئیس مرکز اطلاعات و رسانه‌های طالبان در بازدید از دفتر صدا و سیمای ایران در کابل خواستار افزایش همکاری رسانه‌ای طرفین شد. نعیم الحق حقانی در بازدید از دفتر صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران در کابل اظهار داشت رسانه‌ها در بالا بردن سطح آگاهی عمومی و تقویت همکاری میان ملت‌ها تأثیرگذار هستند. حشمت الله ناصری، معاون مرکز اطلاعات و رسانه‌های طالبان، هم درباره هدف از این بازدید گفت هدف ما از بازدید دفتر صدا و سیما تقویت سطح تعامل و همکاری دو طرف، ارزیابی مشکلات این نمایندگی در خصوص دسترسی به اطلاعات و دریافت راه حل‌های مناسب آن است. رئیس مرکز اطلاعات و رسانه‌های طالبان هم تأکید کرد رسانه‌ها در بالا بردن سطح آگاهی عمومی و تقویت سطح هماهنگی و تعامل میان ملت و دولت نقش کلیدی ایفا نموده و هیئت حاکمه افغانستان در چارچوب اصول اسلامی متعهد به آزادی بیان و فعالیت‌های رسانه‌ها در این کشور است. حقانی از مسئولان و دست‌اندرکاران دفتر صدا و سیما در کابل خواست تا در تهیه اخبار حقایق را در نظر گرفته و تصویر واقعی افغانستان را به جهانیان ارائه نمایند. وی همچنین اظهار داشت مرکز اطلاعات و رسانه‌های طالبان تلاش می‌کند تا در خصوص تأمین دسترسی خبرنگاران به اطلاعات واقعی و بازتاب کارکردهای ادارات دولتی تسهیلات لازم را فراهم کند. بهنام یزدانی مسئول دفتر صدا و سیما در کابل هم در این دیدار از مسئولان طالبان خواست تا در گسترش سطح تعامل و همکاری میان رسانه‌ها و ادارات دولتی تلاش‌های بیشتر کنند. و همچنین افزود دفتر صدا و سیما ایران در کابل در ارائه تصویر واقعی افغانستان و جهان و انعکاس واقعیت‌ها تلاش خواهد کرد. نماینده پیشین پاکستان در امور افغانستان دیورن را یک مرز شناخته شده بین المللی خان و تاکید کرد طالبان جرأت ندارند که یک اینچ از این مرز عبور کنند. آصف دورانی در مصاحبه با رسانه‌های افغانستانی افزود گروه طالبان برخلاف سخنانشان در رسانه‌ها هیچگاه به مقامات پاکستان نگفتند که دیورن را به رسمیت نمی‌شناسند و اظهار کرد مسئله مرز دیورن برای پاکستان یک چالش نیست بلکه موضوعی حل شده است. این دیپلمات پاکستانی تصریح کرد اگر طالبان افغانستانی تحریک طالبان پاکستانی را با دولت اسلام آباد تسلیم کنند، پاکستان دیگر با این گروه هیچ مشکلی ندارد. این اظهارات دورانی در حالی است که اوضاع مرز دیورن بین افغانستان و پاکستان در 3 سال اخیر در موارد متعددی متشنج و پرتنش بود است که آخرین مورد این درگیری‌ها دیروز اتفاق افتاد. پیش از این برخی از مقامات طالبان گفته بودند که مرز دیورن را به عنوان مرز رسمی بین افغانستان و پاکستان به رسمیت نمی‌شناسند. درگیری مرزبانان افغانستانی و پاکستانی در گذرگاه ترخم به پایان رسید، اما گذرگاه همچنان مسدود است. این درگیری در نیمه‌های شب بعد از آن آغاز شد که نیروهای افغانستانی کار ساخت یک پسته امنیتی را در نزدیک دروازه ترخم آغاز کردند و نظامیان پاکستانی به سوی آنان آتش گشودند. گزارشی داریم از همکارم محمد آصف شینواری.
بسم الله الرحمن الرحیم. با آنکه درگیری مسلحانه در گذرگاه ترخم با پایان رسیده، اما هنوز هم با گذشت حدود 12 روز این گذرگاه بروی رفت آمد مردم و هر گونه ترافیک مسدود نگه داشته شده. هر دو جانب مسئولیت درگیری شب گذشته را بالا یکدیگر می اندازد. مسئولان اداره اطلاعات و فرهنگ ولایت ننگرهار گفته است که این درگیری شب گذشته بعد از آن از جانب نظامیان پاکستانی آغاز شد که نیروهای مرزی افغان در این طرف خط فرضی دیورن در یک پاسگاه تاسیسات جدیدی اعمار می کردند که هدف حملات مسلحانه نظامیان پاکستانی قرار گرفت. اما جانب پاکستان می گوید که نخستین بار تیراندازی از جانب نیروهای مرزی افغان بالا یکی از پاسگاه های نیروهای امنیتی پاکستان صورت گرفت. جانب افغانی تا اکنون از وارد شدن تلفات و خسارات چیزی نگفت، اما رسانه های پاکستانی گزارش داده است که در این تیراندازی و درگیری 3 تن از نیروهای مرزی پاکستان زخم برداشته، 1 فرد ملکی کشته شده و 2 فرد ملکی دیگر هم مجروح شده است. در جریان درگیری با وسایط باربری و مردمی که در هر دو طرف گذرگاه ترخم توقف نبوده بودند، گفته شدند که این منطقه را ترک کنند و در حال حاضر هنوز هم وضعیت به حالت عادی بر نگشته و محلات نزدیک به گذرگاه ترخم از هر گونه افراد و وسایط تخلیه شده. چندین بار بعد از مسدود شدن گذرگاه ترخم مذاکرات بین هر دو جانب صورت گرفت، اما با ناکامی انجامید. مذاکراتی که روز گذشته صورت گرفت شامل 4 موضوع بود که از طرف هیئت افغانی برای جانب پاکستانی مطرح شد. به قول عبدالجبار حکمت، کمیسار نظامی افغان در ترخم، که برای جانب پاکستانی گفته بود در تعداد وسایط باربری افزایش با عمل آید و روزانه باید از جانب افغانستان 1200 موتر باربری به جانب پاکستانی برود. همچنان برای مریضان، تعداد مریضان که برای تداوی به پاکستان میرود، افزایش داده شود. مسافرینی که با داشتن اسناد قانونی سفر به پاکستان میروند باید تعدادشان بالا برود و همچنان گذرگاه ترخم بعد از این تحت هیچ بهانه برای رفت آمد مردم و ترافیک مسدود نگردد، که به قول آقای حکمت جانب پاکستان این شرایط را نپذیرفت و مذاکرات به ناکامی رسید. اما جانب پاکستانی گفته است که مسئولیت ناکامی مذاکرات به دوش جانب افغانی است و پاکستان حاضر بود این گذرگاه را برای ترافیک و مردم باز نماید، اما جانب افغانی نخواست. این در حالی است که مسئولان اداره اطلاعات و فرهنگ ولایت ننگرهار گفته است پاکستان با اقدامات تحریک آمیز سبب شده است که گذرگاه تورخم به گونه دوامدار برای ترافیک مسدود گردد. محمد آصف شنواری، رادیو دری، جلال آباد.
اتحادیه اروپا اعلام کرده است که به حمایت از افغانستانی ها در بخش های مختلف ادامه می دهد. اتحادیه اروپا به تازگی از سفر مقامات این اتحادیه به افغانستان و ادامه فعالیت های خود در این کشور خبر داده و گفته که از افغانستانی ها در بخش های آموزش، صحت، سکتور خصوصی و رشد اقتصادی حمایت می کند. گزارشی از همکارم زبیح الله قریشی.
حکومت سرپرست افغانستان خواهان افزایش کمک‌های جهانی در بخش‌های انکشافی است و اروپا از ادامه کمک‌های بشری خبر می‌دهد. اتحادیه اروپا به تازگی از سفر مقامات این اتحادیه به افغانستان و ادامه فعالیت‌های خود در این کشور خبر داده و گفته که از افغان‌ها در بخش‌های آموزش، صحت، سکتور خصوصی و رشد اقتصادی حمایت می‌کند. وزارت اقتصاد حکومت سرپرست ضمن استقبال از این کمک‌ها خواهان کمک‌ها و افزایش آنها در بخش‌های انکشافی و بشر دوستانه می‌باشد. دکتر عبداللطیف نظری، استاد دانشگاه و معین وزارت اقتصاد می‌گوید:
وزارت اقتصاد امارات اسلامی از کمک‌های اتحادیه اروپا به مردم افغانستان استقبال می‌کند. تقاضای ما از جامعه بین‌المللی است که کمک به مردم افغانستان در بعد انکشافی و بشر دوستانه همچنان تداوم داشته باشد.
همچنان اقتصاد دانان نقش کمک ها در عرصه زیر ساخت ها را مهم دارسته با این باورند که این دست از کمک ها در ایجاد کار و اشتغال مؤثر می باشد. قطب‌الدین یعقوبی، کارشناس اقتصادی، کمک ها را برای افغانستان مهم خواند و گفت:
کمک های اتحادیه اروپا چی به شکل نقدی یا چی به شکل غیر نقدی باشد، در بخش های مختلف مثل صحت، تعلیم و تربیت، زراعت و بخش های دیگر نقش مهم و اساسی را ایفا میکند. بر علاوه از او، اتحادیه اروپا میتواند با کمک ها در بخش های زیرساخت ها در بهتر شدن وضعیت شغل و بر علاوه از او در مسائل اجتماعی و سیاسی هم میتواند تا حد موثریت خود داشته باشد.
همچنان عبدالنصیر رشتیا به این باور است که ادامه این کمک های بشر دوستانه در حل بخش از مشکلات فوری مردم مفید است.
کمک هایی که به صرف اتحادیه اروپا و یا شورای دیگی که برای افغانستان صورت میگیره همش کمک های بشر دوستانه و انسان دوستانه است که فقط مردم عادی افغانستان از اون مستفید میشه. در صورتی که این کمک های ادامه پیدا بکنه بدون شکی میدانه بخش از مشکلات مردم افغانستان در کتا مدت حل بکنه.
این در حالی است که مقامات حکومت سرپرست خواستار این هستند که کمک‌های خود را کشورها سیاسی نسازند و باید کمک‌ها در بخش‌های انکشافی افزایش داده شود. کارشناسان اقتصاد و سیاست به این باورند که اگر کمک‌ها در زیر ساخت‌های کشور صورت گرفته و زمینه اشتغال به وجود آید، جلوی خروج نیروی کار و توانمند که چرخ اقتصاد را می‌توانند به گردش درآورند گرفته می‌شود. خبرنگار رادیو دری، کابل، افغانستان.
تشکر میکنم از همکارم آقای قریشی. به ادامه خبرها توجه بفرمایید. سازمان همکاری اسلامی محاصره غزه را جنایت علیه بشریت خواند و از اقدام اخیر رژیم صهیونیستی درباره ممانعت از ورود کمک‌های بشردوستانه به غزه انتقاد کرد. سازمان همکاری اسلامی تصمیم رژیم صهیونیستی مبنی بر ممانعت از ورود کمک‌های بشردوستانه به غزه و بستن تمامی گذرگاه‌های به باریکه غزه را به شدت محکوم کرد. این سازمان امروز با صدور بیانیه تاکید کرد که این اقدامات غیرقانونی نقض آشکار قوانین بین المللی بشردوستانه، کنوانسیون 4 ژنو و قطعنامه های سازمان ملل است. سازمان همکاری اسلامی محاصره غزه را شکلی از مجازات جمعی و جنایت علیه بشریت دانست که طبق اساسنامه روم محکمه کیفری بین المللی مستلزم پیگرد و محاکمه است. این سازمان از جامعه بین المللی به ویژه شورای امنیت سازمان ملل خواست که برای توقف جنایات رژیم صهیونیستی و تضمین ورود پایدار و بدون مانع کمک‌های انسانی به غزه اقدامات فوری انجام دهد. و اینک مروری دوباره بر سرخط مهمترین خبرها. درخواست ایران از افغانستان برای همکاری بیشتر در مبارزه با مواد مخدر. درخواست طالبان برای افزایش همکاری رسانه‌ای با ایران. و آصف دورانی: طالبان جرأت ندارند 1 اینچ از خط دیورند عبور کنند. شنوندگان گرامی، مشروع خبرها تقدیم حضورتان شد. از همراهیتان سپاسگزارم. دعوت میکنم همچنان با ما باشید با ادامه بخش خبری. منابع محلی اعلام کردند که پاکستان گذرگاه مرزی ترخم را پس از 10 روز بازگشایی کرد. گذرگاه مرزی ترخم از 10 روز قبل در پی درگیری نیروهای مرزی طالبان و طرف پاکستانی مسدود شده بود. اخیراً شفقت علی خان سخنگوی وزارت خارجه پاکستان در نشست خبری مدعی شده بود این گذرگاه مرزی به دلیل تلاش طالبان برای ایجاد یک پسته مرزی در خاک پاکستان بسته شده بود و همچنین از طالبان خواسته بود به جای اقدامات یک جانبه مسائل را از طریق نشست‌های دو جانبه حل کنند. سخنگوی وزارت خارجه پاکستان همچنین در نشست خبری اخیر خود هشدار داد که تسلیحات به جای مانده از نیروهای آمریکایی در افغانستان و دست گروه‌های تروریستی فعال در پاکستان می‌رسد. این در حالی است که حکومت طالبان تاکنون بارها ضمن رد این ادعا تاکید کرده است که تسلیحات به جای مانده از نیروهای آمریکایی در افغانستان محافظت می‌شود و سلاح‌هایی که از گذرگاه مرزی ترخم وارد پاکستان شده است مربوط به طالبان نبوده است. پیرامون این موضوعات همکارم آقای حسینی گفتگوی داشته است با منگل شیرزاد، کارشناس مسائل افغانستان با شبه قاره، که دعوت میکنم شنونده باشید.
این تنش‌های بین پاکستان و افغانستان یک پیشینه تاریخی دارد. از روزی که پاکستان به اصطلاح به وجود آمده، زمان روز خصوصا مسئله خط فرضی دیورند که به وجود آمده و یا به اصطلاح یک خط ظالمانه بر سینه افغانستان کشیده شده، از همان روز پاکستان هیچ وقت منحس یک همسایه یا با اصطلاح بگویم که یک گاوند خوب که مطابق همو روش ها و اصول و بین المللی با افغانستان رفتار نکرده و همو اصلی زندگی مسالمت آمیز و خصوصا در بین دو دولت همسایه را هیچ وقت اصول مراعات نکرده. اونا عقده دارن، خصوصا در این وقتایی که هند یک کمی تعداد کمک های و یا به اصطلاح نزدیکی دولت هندوستان با امارت اسلامی باعث ایزی شده که قهر واقداران یا به اصطلاح سردانداران پاکستان را برانگیخته. به این اساس اونا بانهای را می پالن، خصوصا در وقتی که موسم میوجات می باشن و سیزن میوجات می باشن، اینا همیشه تجار ما از این ناحیه زیاد صدمه دیده و معمولا در بندرها و در چندین بندری که به سرحدی که با پاکستان این بندرها تاسیس شدن، همیشه اموالشان به وجه توقف داده و بالاخره خراب شده و به اصطلاح زیانهای زیادی را متوجه تجار ما شدن. دومی است که مسئله در این وقتا در این یک آوازه به اصطلاح پخش شده که سر دریای کنر در اینجا یک بند برق ساخته میشه. پاکستانی را هم تحمل کرده نمیتونه. شما دیدین خبر هستیم که چندین بار در لالپور و در یسای سرحدی در اینجا به اصطلاح تعرضات نظامی کردن و وزرا زیادتر متشنج ساختن. ما همیشه خصوصا امارت اسلامی و از پیشتر دولت های گذشته همیشه به اصطلاح اوصله کرده و مسئله را با ملل متحد هم چندین بار این مسئله در روجه مطرح شده که این دولت همسایه باید از کردار و رفتار ناهنجار و یا رفتار به اصطلاح غیر انسانی خلاف اصول بین المللی باید توقف شود، ولی هیچ کس در این مورد اقدامی نکردن. دولت ها هم به اصطلاح در پالوی پاکستان ایجاد شدن، با وجودی که دولت پاکستان به همه دنیا معلوم است که یک دولتی است که یک پیشینه تاریخی تروریزم دارند که همیشه اینا تروریزم را تربیه کردن و همیشه اینا را تجهیز کردن و همیشه با دولت های همسایه صدمه رساندن، ولی باز هم دنیا به اینا معاملات دارن یا را برسمیت شناختن و یا بین ملل متحدان نماینده دارن و همیشه نماینده هایشان هم خلافی اصول همسایداری و خلافی اصول دیپلماسی اینا همیشه در تالار ملل متحد در روی با اصطلاح علیه پاکستان افغانستان با اصطلاح الفاظ خیلی رکیک و ناجوان مردانه را استعمال کردن. و ای اساس ما که ارقدر فکر میکنم مشکل یه نمی است که مسئله آب دریای کنر است، مسئله دیورن است و تقاضا دارن که بعد یک عمق استراتیژیکی در داخل افغانستان داشته باشه. سیاست های خارجی افغانستان باید مطابق میل و زنا باید عیار شوه. اینا همیشه ای تقاضا را از ملت افغانستان کرده و ایران بارها در محافل گفته که یک مسئله خط فرضی جورن یا به رسمیت یک مسئله زی به پایان رسیده و بالاخره به رسمیت امریکایی را به رسمیت شناختن، چون امریکا در عقبش استاد استن و امریکا خاصیتشان ایست که یک دولت متعارض همیشه جنگجو، همیشه خلاف اصول و نورم های بشری و انسانی و بین الملی، همیشه دولت های ترورست و دولت هایی که از باساس زور نیزه از طریق کودتا ها بوجود آمده، وقتی که منافعشان در انجامه باشن باز اونا را حمایه میکنن، ولو که او دولت از طریق کودتا و غیر به اصطلاح مراجع برای مردم بوجود آمده باشه، اینا او دولت های دیکتاتور را به اصطلاح حمایه میکنن. باز دو جا دیگه مسئله حقوق بشر، مسئله باز یک دولتی به اصطلاح قانونی دو جا مطرح باز نیست، صرف وقتی که منافعشان در اوجه بودن باز دو دولت ها را به رسمیت میشناختن، در عقبشان استاد میشن، با اونا کمک‌های مالی و نظامی میکنن که شما میبینید تا امروز امریکا در عقبشان استاد است و همیشه میخواهی که در این منطقه یک کشمکش و یک تشنج موجود باشن که امریکا با اصطلاح این مفادات و با اصطلاح فواید چیزای استفاده از این عمل امریکا استفاده میکنه.
جناب آقای شیرزاد، در کنار موضوعاتی که شما بیان کردین، خب اطلاع داریم که حملات و انفجارها در پاکستان اخیراً افزایش پیدا کرده. مقامات پاکستانی حکومت امارت اسلامی را به کمکاری در زمینه مبارزه با تروریسم متهم میکنند و میگن که امارت اسلامی از گروه های تروریستی از جمله تحریک طالبان پاکستان حمایت میکنه. موضوعی که حکومت امارت اسلامی بارهای قضیه را رد کرده، نظر و دیدگاه شما چی هست؟ آیا واقعا چیزی که پاکستانی ها میگن وجود داره یا به هر حال موضوعات دیگری است؟
ببینه اونا مسئله داخلی خودشان هستن، تی تی پی گروهی هستن یا تنظیم و تحریکی هستن که در پاکستان همه ملتش میشناسه و تعداد مردم در خفیه در عقبشان استاد هستن و جایی دولت اسلامی میخواین. شما میبینین که در پاکستان قانون اسلامی وجود نداره، اونا با اساس کامن لا و قانون انگلیسا و اساس دولتش اداره میشه، ملتش توسط مو قانون اداره میشه. اونا ای بانه ها هستن، یعنی ای خو دو وقتایی که به اصطلاح امارت اسلامی به وجود نامده بود، دو وقتا مینا می گفتن که از خاک افغانستان بالای ما تعرض می شه و اینا به اصطلاح اشخاص تحریک تی تی پی را دو جای دادن. اینا شواهد و اسناد موثوق به اصطلاح اعلان کنن، برن در ملل متحد یک شکایت بکنن. گرچه ما در ملل متحد نماینده نداریم، ما را به رسمیت هنوز نشناخته، برن در روی جای شکایت خود بکنم، مثل که هزار دفعه شکایت ها کرده و کسی روز نشده که به اصطلاح به او واقع نگذاشته. حالا میتونن برن مسئله را از طریق ملل متحد، از طریق که اوجه ارگان موجود است، شورای امنیت موجود است، در روی سازمان که تمام دولت ها در روی تعداد تا حدود 700 بالاتر از 200 دولت با اصطلاح در روی عضویت داره. حتما یک دولتی پیدا خواهد شد که این مسئله را با اصطلاح بساش اظهارات دولت پاکستان با اصطلاح اونا با پالوشان استاد شود. برن در روی مسئله خودشان وقتی که نمیتن امنیت خود با اصطلاح بگیرن، اونا با ازدارها انسانان خصوصا پشتونها را ازدارها انسانشان تا امروز لا درک هستن، بودن، کشتن، بندی کردن، به اصطلاح خانه هایشان بیران کردن. شما میبینید اونا با ملت خود در جنگ هستن. شما خبر هستین که منطقه وزیرستان جنوبی و شمالی در تمامش با بیران بدل کردن، مردمش به اصطلاح آواره شدن و این حقشان هم هستن که یک مسلمان یک دولت اسلامی دیگه پناه میارن. اونا خود نمیتونن که رای پیشونیشان بسته کنن. اگر تعدادی از فامیل ها از اونجا کوچ کردن آمده به افغانستان، دیگه ای خو از نگاه تراحم انسانی و اسلامی و محق بین المللی شان هستن. اندر اینا ای را میگن که اینا تی تی پی هستن، اینا برشان جای دادن به تحریک طالبا، دیگه خو کار خودشان هستن. چرا دیگه وقتی که ما در اینجا در وقت روسا بودن، ما رفتیم در پاکستان پناه بودیم، دو جا برای ما جای دادن. امروز که اونا سر ملت خود بمبار میکنن، در اینجا ملت سر ملت خود با اصطلاح روسا و جمع کمونیستا یا افغانی پرشان یک جا شدن و ملت خود با اصطلاح میکشتن، ما مجبور شدیم که هجرت کنیم برین به یک مملکت دیگه. اونا هم به می مشکلی گرفتار هستن دیگه، مشکل داخلی شان هستن و حق شان بیتن در وجه یک دولت اسلامی قسمی که مردم شان ملت شان تقاضا داره. شما ببینین که رفای سوهات و سالهای پیشتر توسط طیاره امریکایی ملت خود بمبار کردن، یعنی ملت سر ملت خود رحم نکردن، رفتن یک کسی از یک دولت کفری با اصطلاح استعانت و کمک خواستن و اونا آمدن توسط طیاره ازو سواد بمبار شد، صدها فامیل در اوجه با اصطلاح خانه هایشان ویران شدن و مجبور با هجرت شدن به جای دیگه و صدها و هزار هایشان کشتن دیگه. اونا مشکل داخلی خودشان هستن. اونا بانه ها را وقتی که بخاطر اینکه ملت خود را به این قانع بسازه، تطمیع کنن که یعنی ما شما دفاع میکنیم یا مثلا چی تی پی را چیز دادن جای دادن، اونا میان با کمک افغانستان در اینجا مثلا حملات خود انجام میدن، اونا بخاطر اینکه یک خاک در چشم ملت خود انداخته باشه، اونا را تطمیع و قناعت داده باشه، این بانه ها را تراش میکنه دیگه، مجبور هستن دیگه، چی رای دیگه نداره.
سخنگوی وزارت خارجه پاکستان آقای شفقت علی خان هم در صحبت‌های اخیرش هشدار داده که تسلیحات بجا مانده از نیروهای آمریکایی در افغانستان به دست گروه‌های تروریستی فعال در پاکستان میرسه.
خلاف اصول، خلاف اصول بین المللی، خلاف دیپلماسی است که اینا به اصطلاح در امور ما مداخله میکنن. ببینین چارتر ملل متحد، قانون ملل متحد در ماده دوم در فقره هفتمش با صراحت ذکر شده که هیچ دولت حق نداره که در امور داخلی و خارجی یک مملکت دیگه مداخله کنن. دیگه اینا چی حق دارن که بیان اینا ترجمان و لوسپیکر امریکا میشه و میایه در مسائل ما، در سر مسائل ما اینا صحبت میکنن؟ ما اگر در امورشان مداخله کنیم بفرمایید، اینا امی اسناد پیش کنن، هر مرجی که زورشان میرسن ببرن امی اسناد اوجا پیش کنن، یا بیان استاد شو نموجد بشروعی ترامپ استاد شو با حیث یک لوسپیکرش یا مایکش صدا بکنن که افغانستان یه ظلم کرده و اصطلاح چیزی ما را نمیده و رویستا جای دادن. این کار خودشان هست، بکنن این کار، ولی خلاف اصول بین الملل، خلاف اصول دیپلماسی، اینا حق ندارن که در مسائل ما مداخله بکنن. چی مداخله نظامی، چی مثلا مداخله که با اساس یک صحبت میشه، مثلا این تمام چیزهایی هستن که خلاف اصول بین الملل است.
با مشروع آخرین اخبار افغانستان، ایران و جهان همراه ما باشید.
هر روز ساعت 12 و 7 شام و وقت کابل، رادیو دری،
صدای همدلی.
عامر امور جوانان اداره اطلاعات و فرهنگ هرات از برنامه‌های این اداره برای مقابله با تهاجم فکری بیگانگان خبر داد و گفت به منظور آگاهی جوانان از تهدیدات فرهنگی بیگانگان علیه جامعه افغانستان، سمینارهای علمی و تخصصی در تعدادی از ولسوالی‌های هرات برگزار شده است. همکارم فیض احمد محمدی گفتگوی داشته است با عبدالمتین عادل. دعوت می‌کنم که شنونده باشید گفتگو را.
در شرایط کنونی مقابله با تهاجمات فکری و فرهنگی سوی دشمنان خارجی و داخلی به یکی از اولویت‌های مهم برای مسئولان و نهادهای فرهنگی افغانستان تبدیل شده است. در این راستا اداره اطلاعات و فرهنگ ولایت هرات با برگزاری برنامه‌ها و سمینارهای علمی و تخصصی برای آگاهی رسانی به جوانان و مقابله با این تهدیدات فکری پرداخته است. عبدالمتین عادل، آمر امور جوانان اداره اطلاعات و فرهنگ هرات، در گفتگو با رادیو دری اظهار داشت که این اداره تمام تلاش خود را برای مقابله با تهاجمات فکری بیگانه به کار می‌برد. به گفته وی، برای آگاهی رسانی به جوانان در مورد تهدیدات فکری و فرهنگی که از سوی بیگانگان علیه جامعه افغانستان صورت می‌گیرد، سمینارهای علمی و تخصصی در تعدادی از ولسوالی‌های هرات برگزار شده است.
با سلسله برنامه‌هایی که آمدیت امور جوانان برای رشد فکری جوانان و تقویت مهارت‌های جوانان و همچنین ارتقای ظرفیت جوانان داشت، این سمینار را هم ما تحت عنوان راهکارهای جلوگیری از تهاجم فکری بر جوانان برای صدها نفر از جوانانی که در شهرک اسلام قلعه ولسوالی کهسان بودند برگزار کردیم. برنامه‌های ما تحت عناوین مختلف و متفاوت بود. به عنوان مثال، مسئولیت جوانان در جامعه اسلامی، تاثیر شبکه‌های اجتماعی بر زندگی جوانان که در ولسوالی های اطراف و در داخل شهر ما برگزار کردیم.
عادل تصریح کرد که این نوع برنامه ها در سطح وسیع‌تر در تمامی ولسوالی های هرات و حتی دیگر ولایات کشور باید گسترش یابد تا آگاهی مردم به ویژه جوانان درباره تهدیدات فکری افزایش یابد و بتوانند در برابر تهاجمات فکری بیگانه مقاوم شوند.
اگر به طور عموم جوانان ما و به طور خصوص قشر روشنفکر و دعوتگران ما قدرت تحلیل و تفکر انتقادی خود را تقویت بکنند، خیلی راحت میتونند که در برابر افکار مخرب و تهاجم فکری و فرهنگی استادگی بکنند. از آدرس تولید محتواهای مثبت، استفاده درست از رسانه ها میتونند که این نوع تهاجم را کم بکنند و یک مسیر درست و مناسب و سالم را برای دیگر جوانان هموار بسازند.
عادل بر اهمیت توانایی جوانان در تحلیل و ارزیابی رویدادهای مختلف و جریانهای فکری که ممکن است به طور عمدی برای تخریب زیرساختهای فکری و فرهنگی آنان طرحی شوند تاکید کرد و افزود جوانان باید توانایی تحلیل و ارزیابی صحیح از اتفاقات و رویدادها را داشته باشند تا از اهداف پشت پرده که برای آسیب رساندن به هویت دینی و فرهنگی آنان طراحی می شود آگاه شوند.
ما می خواهیم جوانان ما در برابر خطرات تهاجم فکری آگاهی بیشتری پیدا بکنند و با دانش و بصیرت مجهز باشند که بتوانند تفکرات ویرانگر را تشخیص بدن و همچنین بتوانند از ارزش های اصیل خود محافظت بکنند.
عادل همچنین هشدار داد که دشمنان مردم افغانستان، به ویژه دشمنان فرهنگ و هویت دینی، از هیچ تلاشی برای ضربه زدن به نسل جوان و تخریب هویت آنها دریغ نمی کنند و باید برای مقابله با آنها آماده باشیم.
در این شکی نیست که دشمنان دین و وطن به خاطر از بین بردن هویت دینی و فرهنگی از هیچ تلاش دریغ نکردند، ولی راهکارهای وجود داره که هر دعوتگر و قش تحصیل کرده و به طور عموم تمامی جوانها میتونن با استفاده از راهکارها دریچه های نفوذی دشمنا را مسدود بکنند تا نسل جوان ما و شما در امان بمانند.
آمر امور جوانان هرات در ادامه گفت حوزه های علمیه، مدارس، مراکز فرهنگی و کانون خانواده ها بهترین مکان ها برای آگاهی دهی به جوانان از این تهاجمات هستند و افزود این مراکز باید به عنوان منابع آگاهی دهی در برابر تهاجمات فکری عمل کرده و به جوانان این توانایی را بدهند که تهدیدات فرهنگی و فکری را شناسایی کنند و در برابر آنها از خود دفاع نمایند.
از آدرس نهادهای دینی و فرهنگی، از آدرس مساجد، از آدرس مراکز فرهنگی برنامه‌های آموزشی مختلف و مؤثری را می‌تونیم که گسترش بدیم. از طریق برگزاری سمینارها، از طریق ایجاد و تشکیل صنف‌های آموزشی، از طریق نشست‌های فکری، از تمامی این آدرس‌ها می‌تونیم که جوانان را در برابر این تهدیدهای تهاجم فکری آگاه بسازیم تا جوانان آسیب پذیر نباشند.
کارشناسان نیز بر این عقیدند که این برنامه‌ها نه تنها برای آگاهی جوانان بلکه برای حفظ و تقویت هویت دینی و فرهنگی کشور ضروری است. آنان میگویند علاوه بر این باید از تمام ابزارهای موجود از جمله مراکز آموزشی، فرهنگی و خانواده‌ها برای تقویت آگاهی و بصیرت جوانان در مقابله با تهدیدات فکری و فرهنگی استفاده شود تا نسل آینده با قدرت و آگاهی بتواند در برابر هر گونه تهدید از هویت و فرهنگ خود دفاع کند. فیض احمد محمدی، رادیو دری، هرات.
شنوندگان گرامی، به پایان بخش خبری این ساعت رسیدیم. از اینکه با ما همراه بودید از شما سپاسگزارم. به اتفاق سایر همکارانم از حضورتون رخصت شده، شما را به خداوند متعال می‌سپاریم. Thank you.
بر بال انبار از سرزمین خورشید تا بلندای پامیر
وطنم دوباره اینک رو شانه های پامیر
با رادیو دری
وطنان صفای یاران دلزار پاک دیمه
از سرم کنه شرابی که صفای یار داره
کلام نا
بدهم بر او دلم را که بسی رام بیدن که بسی رام بیدن.
به نام خالق هستی بخش، دوستان عزیز سلام و وقت بخیر داریم خدمت شما. همونطور که قول داده بودیم امروز با قسمت دوم صحبت‌های حجت الاسلام مهندسی در خدمتتان هستیم که با موضوع معرفت در جوانان و ترک گناه هست. می‌شنویم و استفاده می‌کنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. خانواده بسیار نقش داره در تکوین شخصیت فرزند. اگر فرزندی کریمانه تربیت شد، خود به خود مسئولیت درش ایجاد میشه، نمیره سراغ ابتذال. حتی اگر کسی مسلمان هم نباشه، ولی به نوعی در فضایی از کرامت اومده باشه بالا، دنبال ابتذال نمیره. مسلما خلافکاری داره، ولی دنبال کثافت کاری و ابتذال نمیره. هیچ وقت دنبال اعتیاد نمیره، هیچ وقت سراغ قتل نمیره، هیچ وقت سراغ تجاوز ناموسی، تجاوز مالی به دیگران نمیره. اینه ای چیزی که فطرت انسان ها میفهمه که بده. حتی اگر فضای دینی هم نداشته باشه، ولی کریمانه بار اومده، در شخصیت، در کرامت نفس تربیت شده. خب اینجا می‌بینید رسانه‌ها نقش دارن، خانواده‌ها نقش دارن، نظام تعلیم و تربیت نقش داره، نظام فرهنگ جامعه نقش داره، مسائل اجتماعی نقش بسیار عمده‌ای رو داره در زمینه. خب اگر این مجموعه دست به دست هم جوان ما هویت انسانی خودش رو یافت، اون زیبایی‌های معنوی خودش رو یافت، چطور در خارج از کشور من الان تماس دارم از دانمارک از جای دیگه، جوانی که اون فضا داره زندگی می‌کنه اما تماس می‌گیره مسلمانه، میگه برای خودسازی چه باید کرد؟ در ارتباط با مسئله نماز شب، در ارتباط با زوائد و لطائف مسائل عرفانی، سلوک‌های اخلاقی، از اینو سوال میکنه. چرا؟ چون به نوعی مقدمات کار رو پشت سر گذاشته، با اینه که یه مقدار کارهای معرفتی رو خودش انجام داده، بالاخره چهار تا مشاوره، چهار تا سوالی رفته کرده. چطور ما اگر مریض بشیم سراغ پزشک نمیریم؟ میگیم یا ما باید سالم باشیم یا باید گرفتار مرض؟ نه، خب یه گزینه سومی هم وجود داره. خب حالا سالم نیستیم، مریض شدیم، میریم سراغ پزشک. راهکار عملش در ابتدای مسئله راهکاری معرفتیه، یعنی ما باید بریم سراغ افراد سوال کنیم گرفتار گناه شده. این همه معرفت داریم، فرق از بین علم و معرفت. علم داریم ولی معرفت نداریم. یعنی چی؟ یعنی به این معنی آگاهی های ذهنی داریم، تو ذهنمون خیلی چیزا هست، ولی این کافی نیست. این آگاهی باید تبدیل به بیداری دل بشه. این بیداری دل همراهی با مشاوره، همراهی با تفکر، بشین فکر کنیم. خدا هم در جوانهایی داشتیم در یک اتزارهای بسیار بسیار وسیع و عمیق. شاید از نظر ظاهری بخوام بگیم که جا برای صلاح نگذاشته باشن، اما معذالک با همین شیوهی که داریم میگیم ارتباط داشتن، این جوان ارتباط برقرار کنه، ارتباط داشتن، سوالات خاصی که داشتن اینا جواب گرفتن، اصلا فضا اومدن بیرون. ولی این که بخوام بگیم که نه، جوان ما نه اهل مطالعه باشه، نه اهل پرسش باشه، نه اهل بینش و اهل تفکر باشه، هیچ کدام از اینا نباشه، گرفتار گناه هم نباشه، که نمیشه. اگر گرفتار شد بدون این که سراغ پزشک بره، پزشک به معنی چیه؟ مشاور. بدون این که سراغ مشاور بره، بگیم همطور معجزه‌آسا بیاد بیرون، بنا نیست اتفاقات بیفته. ببینید در اون مشاوره هایی که عرض میکنم واقعا جوان ما اگر برقرار بکنه، به این ترتیب ما نمیگیم که خیلی خوب من نمیدونم تو اگر این کار بکنی بدتر از این هم میشی، نه، باز در تعامل با او و با ورود در حوزه فکر و قلب و دل او، این که خب چرا نتونستی، گفتیم که مثلا این برنامه رو اجرا کن، بعد تماس بگیر، چرا موفق نشدی، چه عواملی سر راهت اومد، چه احساساتی به دست داد، در چه محیط های قرار گرفتی. یعنی باز کنکاش بکنیم تا اینکه این جواب بده که آره من در چه شرایطی قرار گرفتم، مجددا کار انجام دادم. باز توصیه میکنه برای اینکه این شرایط رو به این ترتیب تغییرش بده. که البته خب اینا برمیگرده به افراد، هر کسی ممکنه شرایط متفاوت داشته باشه. ما الان اینجا کلان بحث داریم میگیم، بعد موردش مثل این است که پزشکی میاد در ارتباط مرض کلانش رو توضیح میداد، اما دیگه تک تک این مریض ها باید جدا جدا شرایطی برای فرام ممکنه شرایط متفاوتی با او داشته باشه، اون رو به طور موردی این که بنده عرض کنم دنبال بکنن و واقعا با یه مشاور کارشناس وارد بحث بکنن، قطعا راهکار رو نشون میدن. ببینید اگر فرار از گناه امکان نداشت خداوند دعوت نمیکرد، فقط ممکن ما راهش رو بگیره. خب سخته، اولا که گفتیم در ابتدای کار مسئله سخته، وقتی یه مقدار فضا دروش باز شد میبینید عجب شیرین ترکش، عجب جالبه وقتی که از این فضای آلوده اومد بیرون یک نفس جدیدی رو احساس کرد، یه بالندگی رو احساس میکنه. عشق واقعی وقتی در دلش رفت ببینه عجب اون خواب و خیال عشق بود. سختیش فقط گذر از این مرحله اولیه است، یعنی فقط کافیست که یک گام رو برداره، یک قدم رو برداره، جلوه های در قلبش متجلی میشه، لذاتی رو از ترک این لذت احساس میکنه، احساس قشنگی بهش دست میدن که اون وقت برمیگره پشت سرش رو نگاه میکنه و اون گناه به شدت دیگه ازش متنفره. یعنی واقعا اینجوریه. بله سختی گام اول مسئله خوب براخره سخته، باید مقداری درگیر بشه، درگیریش هم راه حلای ویژه رو داره که اصلا در مشاوره خاصه. حالا که این شخص چیه گناه و اون شخص چیه گناه، متفاوت راه حلای متفاوت داره، مثل درهای متفاوت به درمانه گناهون داره. وقتی که اینا رو مراجعه میکنه، وقتی نگاه به پشت سرش میکنه، عجب ما خلاف میکردیم، چه از زشت بود و لذت این گزینه جدید، لذت این دریافت جدید، معرفتی که شدید پیدا بکنه، وقتی با دلش آشنا شد، وقتی خودش رو پیدا کرد، وقتی که خدای خودش ارتباط قشنگتری برقرار کرد، محسوستر و ملموستری برقرار کرد، خیلی میبینی که متفاوت میشه احساسش. انقدر قشنگ لذت بر از این احساس جدید. کافیه که این جوان ما یه تجربه کوچولو رو بکنه. من خواهش میکنم از جوان ها یه تجربه کوچولو رو انجام بده. مشکل نداره که اگر کامت رو بر نیامد آنگه گله کن، بعد برگرم حالت اول. حالت اول که سرجاش هست که ما داریم میگیم بیا سراغ گزینه جدید، این هم تجربه کن، یه سری هم توی این فضا بزن ببین اینجا چی گیر میاد. اگر دیدی که نه چیزی گیر نیامد، خیلی خوب برگردم کار خلاف رو انجام بده. ولی مطمئنم که اگر گام های اولیه رو برداره، یک چند قدمی بیاد، وقتی دارم بهش میگن آه بیا از این رو نگاه بکن، تو همش رفتی تو اون فضاها، خب یه چند روزی هم بیا تو این فضا، یه چند درسی هم بیا تو این فضا، ببین احساس متفاوت میشی یا نه. ما که نمیگیم که بر همیشه دست از او بردار، که ما میگیم بیا یه چند روز اینجا، یه چند جلسه هم بیا اینجا، یه مقدارم بیا حرفای ما رو گوش کن، یه مقدارم گزینه ها رو دنبال کن، بعد خودت انتخاب. شیطان بیکار نمیشه، اما ایشون هم بیکار نیست، ایشون داره درگیر میشه. مسلمه که شیطان داره میگه دروغ میگن، آقا ول کن، کجا میخوای بری، این سر صدا رو میکنه، اینو جنجالات داره. ولی ما داریم به این جوان عزیزم میگیم که اون صحنه ها به جای خودش هست، صحنه شهوت، صحنه خلاف، صحنه هرچ، اونو که ترجاش هست. ما میگیم که تو به خودت اجازه بده یه چند جلسه هم بیاسی این فضای ما، بیاسی این فضایی که ما داریم میگیم، بعد انتخاب کن. ما نمیگیم وقتی که اومدی الزاماً باید گرفتار این مسئله بشی، نه دوست داشتی برگرد، ولی مطمئنیم که دیگه برگرد میگردی، مطمئنیم که قضاوت خودت توی جوان این خواهد شد که عجب فضای آلوده بود، من کجا رو انتخاب کرده بودم. ببینید جوانی که بعد از دو سه هفته همکاری، نمیگم بعد از چندین سال، میگم دو سه جلسه، سه چهار جلسه همکاری و رو تلفنی، کسی که شراب میخورده، کسی که مواد روانگردان مصرفی کرده، کسی که در جلسات رقاصی ها و بزنده کوبا شرکت میکنه، کسی که نماز و کاری نداره، حجاب و کاری نداره، اینا رو کار نداره، اما برگشته با همین پیشنهادی که ما کردیم، ولی خب اومده برگشته تو این فضا، خدا گواهه بعد از سه چهار جلسه صحبت وقتی من بهش میگم نماز حاضری بخونی، میگه آره چقدر نماز قشنگه، من تا به حال به نماز اینجوری فکر نکرده بودم. بعد بهش میگم خب نماز بخون، بعدش هم به من دعا کن، خدا شاهد پشتتون گریه میکنه، گریه محصول چیه؟ میگه من با این سابقه به شما دعا کنم؟ میگم نه جوون، تو با این لاحقت به من دعا کن.
از اینکه با برنامه کلام نو با ما همراه بودید جهان سپاس و تا تقدیم برنامه دیگر خداوند یار و نگهدار.
دوستان و عزیزان شنونده، به انتهای برنامه‌های رادیو دری رسیدیم. سپاسگزاریم که همراه ما بودید و برنامه‌های رادیو دری را شنیدید. امیدواریم آنچه تقدیمتان شد مورد توجه و استفاده شما خوبان قرار گرفته باشد. شما عزیزان می توانید گلچینی از برنامه‌های رادیو دری را از ساعت 11 شب به وقت افغانستان و مدت 2 ساعت از طریق امواج متوسط 720 و 1098 کیلوهرتز بشنوید. سربلند و سعادتمند باشید. خداوند یار و نگهدارتان.
ای تن هستی ز تو پیدا شده، خاک ضعیف از تو توانا شده، آنچه تغییر نپذیرد توی، وان که نمرد از تو نمیرد توی، تو کرمت را به جهان برگرفت، پشت زمین بار گران برگرفت، تا کرمت را به جهان برگرفت، پشت زمین